أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. خب، در فقه نظام جامع خانواده مشغول بحث از عناوین و از جمله مقدماتی که به عنوان پیش نیاز و مبانی این فقه نظام جامع خانواده بودیم. یک فهرست سریعی من میگم ببینید کدوم ها از اینا رو طی کردیم، یا شما متوجه شدید و کدوم ها رو متوجه نشدید. یکی، ما نیاز به تعریف دقیق این خانواده داریم که این را گفتیم در جلسات سال گذشته در سایت مدرسه فقاهت و شاید در جاهای دیگر که دوستان در سال گذشتن اونجا به خوبی اینا رو میبینید، چون خیلی مفصل وارد این بحث شدیم، دیگه ما تکرار نکردیم امسال، چون همه چی به این تعریف بستگی داره. اگه تعریف جامع و مانع شد و دقیق شد، بر اساس او بقیه بحث ها شکل میگیرن. بله، منظور ما از فقه نظام جامع خانواده مجموعه قوانینی که در فقه، نه در فقه مدون، شاید فقه که هنوز هم مدون نشده، اون رسالتی که فقه داره برای زندگی انسان که در کتاب و سنت باید اون را به دست آورد، قطعا یک دین کامل و دین جامع برای تمام نیازهای کانون اجتماعی به نام خانواده. پس شد کانون اجتماعی، اولین و کوچکترین و مهمترین کانون اجتماعی که جامعه را تشکیل میده خانواده است. این خانواده وقتی کانون اجتماعی شد، اقتضائات خودش را خواهد داشت و ابعاد مرتبط به خانواده باید در این فقه دیده بشوند و دیده شده اند. و منظور ما فقه نظام جامعه یعنی فقهی که بیاد تمام مسائل خانواده رو در تمام ابعادی که قابل تصنیف همند، که ما چیزی در حدود 10 صنف یا 10 گرایش برای خانواده در نظر گرفتیم، از مبانی نظام خانواده تا تشکیل خانواده تا مدیریت خانواده تا تربیت و تعلیم خانواده تا اقتصاد خانواده، روابط خانوادگی، سلامت خانواده و خانواده و محیط زیست، انحلال خانواده، خانواده و نظام حاکم، همه اینها نیازهای واقعی و جدی خانواده. و شارع مقدس که دین کامل و خاطر ادیان هست، قطعاً برای همه این نیازهای خانواده تدابیری داشته. جمع این تدابیر، مجموع این تدابیر یا قوانینی که وظایف و حقوق را به طور دقیق مشخص کنه، تا روابط میان اعضای خانواده را و کل خانواده، یعنی کل خانواده هم میتونه، یه مکلف باشه، همونطوری که جامعه مکلف هست، این واحد اجتماعی مکلف باشه، و به این ترتیب حفظ این کانون، کانون خانواده و تداوم آن و استحکام آن و تعالی آن در این نظام مطرحه و باید مطرح باشه که هست. میتونه خانواده مختلفه، مخاطب خانواده داریم، مخاطب افراد، زوج داریم، زوجه داریم، ابوی داریم، اولاد داریم. بله، احسن تو همه اینا اونجا باید بحث بشه در این نظام.
بعضی از آقایی که اون در همین نظام چرا بودن روی این مسئله، یعنی بودن روی این که ما الان حاکمیت اسلامی نسبت به این قانون
یعنی یک گرایش تو این تخصص ما دیدیم، یعنی گفتیم که اگر بخوایم یک دانشگاه خانواده بزنیم، گاه خانواده بزنیم، ده تا دانشکده میخواییم، یکی از دانشکده ها این خواهد بود و این نمیتونه همه مسائل را جوابگو باشه و پوشش بده. رابطه خانواده با نظام حاکم و نظام حاکم با خانواده، در این رابطه همیشه وظایف و حقوقی تعریف میشه که اینها را باید به دست آورد و کار این بحث فقهی کشف این نظام، کشف این نظام جامعه و تک تک این خرد نظام هایی که برای خانواده، خود نظام جامعه خانواده، خرد نظام اون کلان نظام اجتماعی هست که در اونجا دولت میاد در یک مجموعه زیر مجموعه این نظام اجتماعی قرار میگیره، تعامل دولت با خانواده باید دیده بشه و تعریف بشه. این نسبت به معرفی کل این کاری که باید انجام بده و این کار کار بسیار زمانبر، شاق، حوصله میخواد، ظرافت و دقت میخواد، یه نگاه جامع میخواد، جامعیت میخواد. حالا ما انتظاراتمون خب محدود دیگه نسبت به دوستانی که تو این جلسات شرکت میکنن، سعی میکنیم در حد وسعمون هر چی که بهش رسیدیم در اختیار بذاریم تا دوستان مطالعه کنن، مناقشه کنن و زیر و رو کنن تا اینکه این به مراحل بهتری و کاملتری برسه. اینجا هم بله، اینجا هم در همه این عصرها شما مثلا بگیم الان اون پایان نامه‌ای که قصدم بهتون این دفعه گفتیم فقه نظام اسرت القرآن الکریم، اون در چه حدیه؟ اون یه فقه استظهاری درش اومده، یه جاهایی هم استنباطی، خیلی کم محدود، مثلا بیشتر استظهاری بوده. اصلا بگیم به عنوان یک نمونه فقه استظهاری در فقه نظام خانواده همین پایان نامه دستنامه، دستنامه هایی که برای خانواده داریم، یکیش اینه، دو تا فارسی داریم، نظام تشکیل خانواده در قرآن، نظام مدیریت خانواده در قرآن دستنامه شده، اینا هستن. فراتر از اونا گفتیم اگر برید تو تفاسیر کار شده، پیش برداری شده، اگر کسی پایان نامه بخواد داشته باشه میتونیم بهش بدیم، کمکش کنیم و بیاد یکی از این حوزه ها رو کار کنیم. خب این بخش اول بود که در حقیقت یک الان تکراری بود برای دوستان و عزیزان که تازه اومدن. بعد گفتیم که آیا این نظامی که داریم تعریف میکنیم اصلا وجود داره؟ توضیح دادیم، گفتیم یعنی الان دنبال کتابی بگردید که همینا رو گفته باشه؟ نه نداره، ولی وجود داره در متون ما، در آیات و روایات که بشه اون رو استخراج کرد، استنباط کرد، یا به تعبیر شیخ در مواردی استنتاق کرد و با استنتاق اونا رو بکشید. بله این امکان از وجود گفتیم ضرورت باید وجود داشته باشه، وگرنه اسلام میشه یک دین ناقص، یعنی انسان رو آورده و به نیازهای او نرسیده، که این قطعا با کمال خدا، با حکمت خدا، با علم خدا سازگار نیست. حالا چطور؟ اون یه بحث دیگه است، ما چطور اون رو کشف کنیم؟ خب منابعی برای این کار گفتیم، بله منابع فراوانه، کلیه آیات، روایات، کتب تفسیر، کتب فقهی، حتی بعضی بحثا رو در ابواب فقهی گوناگون شما باید برید، تو مثلا تو عبادات برید، توی مثلا فرض کنید تو بعضی کتاب‌های معاملات برید، تو حتی بعضی کتب اخلاق ممکنه برید رد اینها رو بگیرید، به دلیل که فقها بعضیشون با اون واجب و حرام بیشتر تکیه میکردن تا به مستحبات، در حالی که شیخ صد تأکید داره آقا اسلام کل ایناست، کل مکروهات و مستحبات و مباحات و واجبات و محرمات، کل اینها اسلام را میگه.
که اسلام برای همه ساعت و و این قبول. اما اینکه ممکنه این رو بگیم که اسلامی که تمام احکام برای تمام شعور زندگی بشر داره در دست ما نیست، یعنی اون همونیه که مثلا در تفسیر امیرالمومنین در این کتاب
بله به همین خاطر کار فقیه یه فقیه جامعه شرایطی دیگه باید این کار رو انجام بده.
اون فقیه جامعه شرایط هم هر چه بخواد زور بزنه با دفعه باید در همین کار هم داره باید زور بزنه، در حالی که مطمئن نمی از این مسائل به خاطر اون که امام رو نداشتن بیان احکام رو کنه به خاطر
خب این چرا میدونی چرا تو ذهنتون و دیگران میاد؟ مال این است که ما یک بحث روشی را مغفول قرار میدیم همیشه، یعنی به جای این که بگیم این نیست، یه طرحی من نوشتم توی یه مجله چاپ شد سال 65 بود نه 66 70 شروع شد آره تو 70 شاید 5 مال اون تاریخ، این طرف دفتر رهبری فرستادیم، مسئول وقت این کار گفت جامع ترین پخته ترین بهترین برنامه حوزوی تا الان اومده همینه، ولی قابل اجرا نیست. گفتم مولانا شما نگو قابل، بگو آقا چجوری میخوای اجراش کنی؟ روش را من که توضیح ندادم، من اون پرتقالی که پوسکندر در اختیار داشتم، اما این چجوری به عمل میاد این دیگه یک کار دیگه است، اونو باید بپرسی آقا روشی داری؟ روشی داره اصلا اجرای این یا فقط این یک مجموعه مثلا فرض کنید تأملات و فلان اینا؟ من که روش توضیح ندادم. ما اینجا دو تا کار رو باید بکنیم، یکی این که بگیم داریم یا نه، میگیم خب باید داشته باشیم، کجاست؟ در علم الهی، در لوح محفوظ، در سینه امام زمان، در سینه امام زمان علیه السلام وجود داره. خب ما چگونه اینا به دست بیاریم؟ این سوال دومه. آیا راهی هست؟ اصلا خود قرآن راهی برای دستیابی به این مهم گذاشته یا نه؟ یه حرفی داشت آقای جوادی آمدی حفظه الله. ببینید این حدیث من عرف نفس عرف ربه دو جور تفسیر شده. بعضی ها گفتن من عرف نفس عرف ربه چون هیچ کس نمیتونه نفس خودش خوب اونطور که هست بشناسه، پس نمیتونه خدا رو بشناسه، این دلیل بر عدم امکان معرفت خداست. حالا در مقابل این یه تفسیر دیگه است، من عرف نفس عرف ربه هر که خودش باید بدونه، بله انسان و علا نفسی بصیره، باید خودش بشناسه، پس باید خدا را هم بتونه بشناسه، یعنی وجوب، اون امتناع، این وجوب. اینجا این مشکل اینه، ما میگیم این قانون یا این نظام وجود داره، باید باشه، مثل اینایی که رفتن اون سیاره نهم را قبل از اینکه کشف کنن از لحاظ علمی روشن شد که باید یه سیاره باشه، بعد تلسکوپ ها که قوی تر شد نظر کشفش کردن. ما اینجا میگیم باید باشه، حالا اگه باید باشه کجاست؟ چگونه به او دست میابیم؟ بحث روش شناسی در حوزه متاسفانه و حتی حالا تا حدودی تو درسای دانشگاهی مشکل اصلی ما اینجاست که این را شما باید اینجوری بپرسید، شما نباید بگید، یعنی این عجلت که بکنید بگید که این که یه جایی در دسترسمون نیست پس ما نمیدیم، نه بگیم روشی قرآن برای دستیابی به چنین نظامی که لازمه و وجود داره و در یه جایی تعبیه شده، آیا روشی هم قرآن برای این طراحی کرده یا نه؟ سؤال از روش. لذا اشکالی که ما همیشه مطرح میکنیم و میگیم تمام مفسرینه تفسیر موضوعی در قرآن هم از علامه و دیگران نیومدن بگن آقا روش قرآن برای دستیابی به احکام و مفاهیم و مقاصد قرآن چیه، روش قرآن چیه. ما روش میدیم، میگیم روش خودمون، یعنی روش ما روش رسیدیم و اینجاست که حالا اینجا رسید و سر بشکست.